خب خواهرانم و برادرانم، راستش بحث دیگه‌ای رو طراحی کرده بودم که در ادامه اصل گفتارمون بهش بپردازم، ولی ترجیح میدم که صحبت‌های قسمت اولمون یه کمی تکمیل کنم و زیاد هم دیگه امروز مزاحم شما نباشم و احیانا کلاس رو تمامش کنیم به موقع. من اجازه میخوام برای اینکه فایل آقای یونس رو ببندم و این بحث رو تمام کنم چند تا نکته رو خدمتتون بگم و تمامش کنم. اولا ایشون حرفای خوبی هم داشته، اینو از انصاف به دور نباشیم، برخی حرفا حرفای بدی نیست که خب طبیعتا موضوع بحث ما قرار نمیگیره. درباره شیر و خورشید این صحبتاشون این استش که پرچم سرنگ ایران سابقه بسیار قدیمی دارد، این یک نماد ملی است. عده‌ای خیال می‌کردن نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است، اما این گونه نیست. شیر نماد حضرت علی و خورشید نماد حضرت پیامبر است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد هلال احمر را تغییر می‌دهم، که بنده البته گفتم اگر به من باشد، با قبول اینکه اینشون درست میگن، هلال احمر را تغییر نمیدم، واقعا تغییر نمیدم. یعنی خاطر نادرشاه افشار رو شاد کردن به نظر شما ارزشمندتره یا احترام به امام خمینی گذاشتن؟ ولی اینکه این شفر راست بگه، بگه حالا شیر و خورشید اینجور بوده، که اینم تازه محل شبهه هست. بعد البته حالا نگاه بکنید چی میگن، ضربون مسئلش رو شما پیدا کنید. اگر به من باشد هلال احمر را تغییر میدهم و شیر و خورشید را جایگزین آن میکنم، البته برای هلال احمر هم احترام قائلم. نماد که چیزی نیست که آدم بخواد بالا کاری به این احترام بذاره نذاره. بعد میرسیم به یه قسمت دیگه، میفرمایند فرهنگ ایران عرفان طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می کند تا ظواهر مناسک را. اما می بینیم که گاه سینه زنی را تا پاسی از شب انجام می دهند و زمان اندکی برای نماز اختصاص می دهند. ببینید این مثال و این استدلالیشون از چند جهت مشکل اساسی داره. یکی این که اونایی که به مناسک و ظواهر کار دارن، یعنی اگر استدلال این استش که ما میخواییم مناسک و ظواهر رو خیلی بهش اهمیت ندیم، از قضا سینه زنی و اون سینه زنی هایی که خیلی هم طول میکشه هیچ ربطی به مناسک و ظواهر نداره. اینا عشق امام حسین میگن داریم، دلشون میخواد بزنن به سینه هاشون گریه کنن یا خودشون رو خالی کنن، این به هیچ وجه مناسک نیست، این به هیچ وجه ظواهر نیست. اتفاقا اون نمازه که ظواهره. یعنی آدم هایی که سینه زنی میکنن زیاد ولی نماز نمیخونن، اتفاقا اونها سزاوارترن به این که بگن بابا این مناسک رو اینقدر چیز نکنین، این عشق امام حسینه که مهمه. حالا نمازم یه کمی دیر شد اون برتر شد. آقا یعنی آقا یونسی به نظرم عرض میکنم یا جوگیر بوده اونجا، یا بعدا معلوم میشه این صحبت ها به کلی دروغ به ایشون بستن، که البته ظاهرا اینطور نیست. برای اینکه حسین شریعت مداری که خدا حفظش کنه انشالله یک سرمقاله مفصل درباره صحبت آقای یونسی نوشت، بعدن هم از آقای یونسی تکذیبیه اومد که گفتن حرفای من تحریف شده، بعد که خودش توضیح داده بود اصلا اشارهی به صحبتهایی که، یعنی اصلا یه حرفای دیگه ای رو گفته بود و اینا، معلوم بود که نه این حرفا واقعا وجود داشته صحبتاش. و من تصور میکنم که ایشون، میگم به شوخی به خودش بخوام بگم، شما اونجا یا جوگیر شدی آجا یا چیز خور شدی، و یعنی این حرفا از شما سخیفه، اصلا مثالت غلطه، اصلا مثالت بی ربطه. شما برای محکوم کردن ظاهرگرایی و مناسکگرایی که نباید سینه زنی رو محکوم کنی،
چون اصلا اونایی که سینه میزنن نماز نمیخونن میگن مناسک و ولش کن، ما به عشق حسینه که داریم سینه میزنیم. برادر من اصلا مثال به کلی غلطه، بی سلیقه. وقت این مثال در جمع یهودیا که آخه مثلا چی ما چی بگیم بهش؟ واقعا تأسف آوره ولی آموزنده است. بعد میریم پایین تر، البته ایشون این جمله هم گفتن، گفتن البته من در این مقام نیستم که مناسک را رد کنم. نه، به قول اون جوکر پلپ هفه میخواستی ردم بکنی دیگه چی؟ مثلا دیگه مثلا همین مونده که شما بگی مناسک رو به کلی رد میکنم. آخه بابا من روحانی هستم، البته من روحانی هستم، ایشون هم روحانیه، بله یکی دیگه هم روحانی و مناسک گرا، اما روح ایرانیان این گونه است. حالا این روح رو یک لحظه اجازه بدید ما یک کمی احضار روح بکنیم ببینیم چی گیرمون میاد. یه حرفای خوبی این وسط زده، گفته من کنیسه شما رو دیدم خیلی ساده بود و باریکلا که ظواهر دنیوی توش نیست، این حرفای خوبیه. بعد میرسه به اینجا میگه عبادت ارتباط فرد با خداست، اینو راست میگه، با هر زبان و بیان که باشد مهم نیست. نخیر آقا جان مهمه، بله برخی عبادت ها با هر زبانی باشد مهم نیست، ولی واقعا شما میگی مهم نیست؟ یعنی فردا بیایم نماز و فارسی بخونیم مهم نیست؟ آخه چرا یه حرفی میزنی که خودت توش میمونی؟ من که میدونم تو به این موضوع اعتقاد نداری، برای چی آخه این حرفا که چی بشه؟ بعد شما میدونی این حرفها از قضا چقدر حرفهای شبه برانگیزیه؟ خدا لعنت کنه اون شیطونو که منو وسوسه میکنه و میاد میگه چی؟ میاد میگه اصلا میدونی آقا یونسی برای چی حرفو زده؟ برای این حرفو زده که اونایی هم که جوونایی هم که از سر نادانی اصلا شبهشون اینه که ما چرا نمازو باید به عربی بخونیم، اینا خوششون بیاد دفعه بعدم مثلا رأی بدن به ایشون و رفقاشون. آخه این درسته؟ این شأن یک روحانیه، شأن یک انسان مسلمانه اگر اینطور باشه؟ خدا نکنه اینطور باشه، شیطانه که اینجوری میگه. نباید ما به حرف شیطان رو میشکنیم. اما قصه مهمتر پایین تره میگه که شما شاید شما هم قصه حضرت موسی با شبان را در مثنوی مطالعه کرده باشید. عجب مثالی دیگه برای یهودی ها قصه حضرت موسی، باری کلا خوبه آجی این خوبه، مطالعه کرده باشید. البته در مقام صحت آن نیستم. خب داره شد. اما یک حقیقت را مولوی میخواست عنوان کند و آن ارتباط انسان با خداست که ارتباطی عبادی است و این ارتباط در هر دینی دیده می شود. کاش اونایی که صدای من نمی شه قیافه من الان می تونستن ببینن. ما یک کسی داشتیم که وقتی خیلی تعجب می کرد دهنش گرد می شد اینجوری. دوستای من می گفتن که فلانی پرینت او داد، هر وقت فلانی پرینت او بده یعنی خیلی موضوع جالبه. بندم اینجا پرینت او یه لوپ خیلی گنده دارم اینجا باید از خودم بدن. بعد ایشون در ادامه میگه یه مقداری از برگردم یه جمله بالاتر. فرهنگ ایران عرفان طلب است و بیشتر روح و دین مذهب را طلب میکند. من همینجا باید بایستم. حاج آقا، آقای یونسی شما آخوند هستی، اولا نمیدونم فرهنگ ایران عرفان طلب هست یا نه، این باید خیلی بحث بشه، ولی فرض کنیم شما درست بگید، فرض کنیم شما درست بگید، این دقیقا یعنی چی؟ و سوال مهمتر، این ویژگی فرهنگ ایرانی ویژگی خوبی است و ویژگی بدی است؟ یعنی هر چیزی که در فرهنگ ایرانی بود ما باید تکریمش کنیم؟ شما به عنوان آخوند میتونی این حرفو بزنی؟ یا این که ما عناصر و مؤلفه های فرهنگ ایرانی رو باید به محک دین بزنیم؟ وقتی به محک دین زدیم اگر از نظر دین مهر اوکی بهش خورد ما میگیم الحمدلله. یعنی شما برای فرهنگ ایرانی مستقل از دین و مستقل از تایید دین اصالت قائلی؟ میتونی اینطور باشی؟ اصلا میشه مسلمان اینطور باشه؟ این حرفا شما رو نگران نمی کنه؟ من که میدونم آقای یونسی مجتهده، من صمیمانه عرض میکنم من ابدا در نماز خوندن پشت سر ایشون تردید نمیکنم. اینها رو هم معتقدم حواسش نبوده، پرت و پلا گفته دیگه. ولی چیزی که آقای یونسی باید توجه بکنه و امثال ایشون باید توجه کنن اینه که این پرت و پلاها مستمسک چه اندیشه های باطلی در روزگار ما قرار میگیره. چقدر مشابه این حرفا رو زدن و استفاده های کاملا مغالطه آمیز و خطرناک ازش کردن. ریشه های فکری فتنه 88 رو اینجا ببینید. من نمیتونم خودداری کنم از این که از آقای یونسی بپرسم شما به عنوان یه آخوند بالاخره به من بگو به فرض که فرهنگ ایران عرفان طلب باشه، اولا عرفان طلب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کم اهمیت شمردن ظواهر؟ یعنی چی؟ به فرض که عرفان روح دین باشد، که اینام حالا حرفاییه که آقای یونسی بعد خودش دفاع کنه، من خیلی با تسامح باش برخورد میکنم، ولی به فرض که همه این حرفا درست باشه، بالاخره از این چی میخوای نتیجه بگیری وقتی داری در میان یهودیان حرف میزنی؟ من این حرف شما دقیقا چی ترجمه کنم؟ بر خودم چجوری تلقی کنم؟ ای یهودی که من و شما در ایرانیت که مثلا دیگه با هم مشترکیم، اصولا فرهنگ ایرانی روح دین رو طلب میکنه. خب من میخوام از شما بپرسم، میشه شما فرمایید نظر شما درباره جسم دین چیه و رابطه میان روح دین و جسم دین چیه؟ میخوای بگی این بی اهمیته؟ میخوای بگی چی؟ آخه چرا حرفی میزنیم که خودمونم نمیتونیم جمعش کنیم؟ من واقعا از شما میخوام، واقعا ازتون میخوام برای یه همچین جمله‌ای که ایشون در جمع یهودی ها گفتن میتونید یه محمل درستی پیدا کنید. واقعا فکر کنید این یه محمله. این چی داری به یهودی ها میگی که روح ما ایرانی ها عرفان طلبه؟ یعنی به جوهره اون روح دین کار داره. خب منظور چیه؟ منظور که جسم دین سوات حالا بلاخره چی میخوای بگی؟ من معتقدم این حرفا اصلا اهانت به اون یهودی هایی که اونجا نشستن، انگار اینا رو نادان فرض کرده، داره شیره میماله سرشون. حرف روشنی انگار نمیخواد بزنه. من نمیدونم چیه این حرف. بعد یه حرفای راجع به کوروش و رفتار کوروش با یهودی‌ها زده، یه حرفای خوبیه، من مشکل خاصی باهاش ندارم. بعد گفته ایرانیان سالهای سال است که با بزرگواری و با فرهنگ بردباریه دینی که دارند با هم خوب زندگی می کنند. اگر من آخوند و آن خاخام بگذاریم همه مردم با هم خوب زندگی می کنند. یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ به نفع آقای یونسیه که حرفا رو اصولا ما اصلا نشنویم و اون وقت من میگم این حرفا اهانت به یهودی هاست. اگه منظورشون اینه که برخی از آخوندها و خاخامها هستند که کارهای غلطی میکنند که بر خود اسلام و یهودیت هم منطبق نیست، من با این حرف مخالفتی ندارم. ولی ایشون واقعا چی میخواد بگه؟ بریم جلوتر، میرسیم به اون جمله‌ای که راجع به حکومت بنی اسرائیل گفتن که درباره‌اش صحبت کردیم. بعد میرسیم به این جمله که خیلی مهمه. همه گرایش های تند مذهبی محکوم است. گرایش های مانند القاعده، سلفی و وهابی در اسلام یا صهیونیست در یهودی و مسیحی های تند تعدادشان معدود است. اینان برای صلح جهانی خطرناک هستند و همه باید برای مقابله با آنان تلاش بکنیم. من همینجا میخوام به یه نکته بسیار اساسی اشاره کنم. در این که وهابی ها، سلفی ها، امثال این ها خطرناک هستند من با ایشون کاملا همدلم، ولی اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که خوب با من به من دل بدید. هیچ وقت فکر کردید در خصوص اعتقادات و در خصوص اندیشه ها متصف کردن یک اندیشه به رادیکال و معتدل دقیقا یعنی چی؟ رادیکال بودن اصولا وصف عمله. یعنی چی؟ یعنی کسی که بر اساس ملاک‌های خودش از اون حوزه عمل کردی که خودش بهش معتقده پا فرا میذاره، اینو بهش میگن تندروی. اینو خوب دقت کنین، حرف من خیلی حرف مهمیه، خیلی سعی کردم از این حرف تفره برم، ولی دیگه به نظرم باید این حرفو زد. روز اولی که آقای روحانی درباره اعتدال اون حرفو حرف زد، باید این حرفو میزدیم. و من این حرفو 10 سال پیش هم گفتم در آخرین جلسه درس سوره شعرا. به زودی مقالش رو منتشر میکنم، خواهید دید 10 سال پیش این حرفو زدم. بذار یه سوال خیلی ساده بپرسم: رادیکالیزم یا همون تندروی یا افراط، تعریفش اساساً به عمل برمیگرده. مثالشو بزنم. وقتی من قرار است و قبول کردم قانون راهنمای رانندگی رو عرض کنم که بهش پایبند باشم، مثال میزنم، از سرعت مجاز وقتی پا فراتر بذارم به من میگن افراطی. خوب دقت کردی؟ معنی افراطی اصولاً یعنی کسی که از همون حیطه‌ای که اعتقادات خودش بهش میگه پا فراتر میذاره. این معنیه عرض کنم که افراطیه. در غیر این صورت افراط و تفریط میشود یک مفهوم عرفی، یک مفهوم توافقی، که هر وقت جمعی توافق کردن که یک کاری مثلا معتدله، قابل قبوله، همه باید به این پایبند باشن. مثلا الان عموم مردم معتقدن که باید با سرعت 80 کیلومتر رفت. اگر یکی کسی اومد گفت من اعتقادم اینه که باید با سرعت 100 رفت، میگن تو تندروی داری، تو افراط میکنی. افراط و تفریط دو جور میشه تعریفش کرد: یا بر با اتکای به عرف، یعنی مردم چه کاری رو میگن مثلا معتدله، ما به اون بگیم معتدل، یا با بر اساس ملاک‌های عملی اعتقاد خود فرد که یک محدوده ای رو برای اعمالش انسان خود اعتقادات طرف در نظر بگیره، ما پا فرا بذاریم از اون محدوده. هیچ راه دیگه‌ای برای تعریف اعتدال و افراط وجود نداره. اگه کسی داره بگه، واقعا بگه. با خب، اما اعتدال رو بر اساس عرف تعریف کردن، این یقیناً یک امر خطرناکی. هر کسی که یه ذره اندیشه قوی فلسفی داشته باشه میدونه که میخوام بگم که اعتدالی که بر اساس عرف تعیین بشه به هیچ وجه اعتدالی نیستش که لزوماً ما بهش قائل باشیم. گرفتید حرف من؟ اگر آمدیم و عرف گفتش که همجنس بازی کار خوبیه، اون وقت اگر ما باش مخالفت کردیم، اون وقت افراطی هستیم، یعنی بدیم. اگر اومدیم و مثل قوم شعیب عرف آمد گفتش که ربا خوردن یا گران فروشی کار بدی نیست، عرفشون اینجوری بود دیگه، و به شعیب گفتن تو جانماز آب میکشی، اون وقت ما باید بگیم که گران فروشی یا ربا خوری کار بدی نیست؟ بله، اگر اعتقادات شما، خود ایدئولوژی شما بیاید بگوید برای فلان کار خاص ملاک اعتدال رو برید از عرف بگیرید، اون حرف دیگریه. گرفتید چی شد؟ یه وقتی که اعتقادات شما میاد اعتدال رو برای شما تعریف میکنه، بعد میگه در این مورد خاص هم برید ملاک رو از کی بگیرید؟ از عرف بگیرید. این دیگه کاملا موردیه و کاملا مورد خاص رو ما داریم بررسی میکنیم. ولی اگر به طور کلی بگیم که اعتدال و افراط ملاکش عرفه، دست کم من میتونم بگم در این صورت اعتدال و افراط به هیچ وجه لزوماً چیز خوبی نیست، به هیچ وجه. این میشه همون منطق کسانی که میگفتن آقا معتدل باشید، نماز به جای خود، شراب هم به جای خود. اصلا میگفتن برخی از اینایی که قلم نویس های دوران فتنه بودن، میگفتن قبل از فتنه هم این حرف رو میزدن، میگفتن ما دنبال مذهبی هستیم که نماز رو بخونیم، حتی دعای کمیل هم بخونیم وقتی لذت میبریم، ولی دانسینگمونم بریم، عرقمونم بخوریم. چرا تو زندگی ما دخالت میکنید؟ ما هم نماز میخواییم بخونیم، هم رقصمون رو میخواییم بکنیم، هر چیزی به جای خیش نیکوست، نماز به جای خود، شراب به جای خود. اینم یه منطقیه، وجودم داره، طرفدارم داره. خب ما که همچین حرفی نمیخوایم بزنیم. پس اعتدال و افراطی که مبناش عرف باشه به هیچ عنوان اعتدال و افراطی نیست که به طور کلی ما بخوایم بهش پایبند باشیم. بنابراین چیزی که ما میتونیم بهش پایبند باشیم اعتدال و افراطیه که به اعمال به. حالا بریم یک قدم اصلی رو برداریم. اعتقاد افراطی یعنی چی؟ تا اینجا ما دیدیم که عمل افراط، اگر افراط ملاکش عرف باشه که اصلا اهمیت نداره برای ما، اگر افراط ملاکش اعتقاد باشه، اعتقاد ملاک عرفه، دیگه افراطی توصیف کردن که اعتقاد چه معنا پیدا میکنه؟ متوجه نکته منطقی ماجرا هستی؟ حالا موضوع ساده سادش کنیم، خیلی راحت. آقا جان شما با چه ملاکی میگید یک اندیشه افراطیه؟ یه جوری دیگه به قضیه نگاه بکنیم. چه نسبتی وجود دارد میان اندیشه غلط و اندیشه رادیکال؟ چه نسبتی بین اینا وجود دارد؟ چون وقت کمه، من بذارید سریع بهتون بگم. وهابی ها بدند و خطرناکند، سلفی ها بدند و خطرناکند، انجمن حجتی بدند و خطرناکند. کسانی که مجالسی تحت عنوان چه میدونم عید الزهرا یا عید عمر میگیرند بسیار بدند و خطرناکند. شک نکنید در این باره، همه جا از این چیزا وجود داره. ولی سوال من اینه، اندیشه‌ای که میگید افراطی است، در حرف من اینه، اندیشه افراطی یعنی اندیشه باطل، یعنی یکی از مصادیق باطل. راحتتون کنم، توصیف یعنی میخوام بگم اندیشه یعنی فکر، یعنی جهانبینی، یا درست است یا غلط است. بسیار خطرناک است که شما به جای توصیف کردن اندیشه ها به درست و غلط، اونها رو بخواید توصیف کنید به رادیکال و معتدل. این بسیار خطرناک. میدونید رادیکال و معتدل از کجا به وجود اومده؟ رادیکال و معتدل اساساً در فکر نه در عمل. رادیکال و معتدل اختراع غربی ها بوده برای اینکه جامعه ای بسازند که تو اون جامعه ایدئولوژی و فکر و جهانبینی موضوع درجه دوم باشه. خوب دقت کرد، مبنای حکومت‌های لیبرال و مبنای حکومت‌های سکولار این استش که دین رو و اعتقادات رو و ایدئولوژی‌ها رو از سیاست و از روابط اجتماعی ما خارج بکنه. اینها بشن یک چیزهای درونی و فردی برای خودش. برای اینکه بتونن این کارو بکنن، ناچار بودن اعتقادات رو یه جوری مهار بکنن. چون وقتی کسی اعتقادی داره، شما با هیچ منطقی بهش نمیتونی بگی که اما به اعتقاداتت پایبند نباش، بذارش کنار. اینا برای اینکه بتونن اعتقادات رو بذارن کنار، اومدن اعتقاد رو توصیف کردن رادیکال. اعتقاد معتدل اعتقادی بود که نمیومد در سطح جامعه به اعتقادات دیگه حمله بکنه، اعتقادات دیگه رو باطل بشموره، اصلا درست و غلط رو حذف میکرد. میگم اعتقاد یه امر شخصی درونیه برای منه، من اعتقاد خودم رو دارم، دیگری هم اعتقاد خودش رو داره، من برای خودم فکر میکنم درسته، اونم برای خودش فکر میکنه درسته، من حق ندارم درباره درستی و غلطی اعتقاد کسی دیگه‌ای نظر بدم. اینها شدن آدمهایی که در اندیشه معتدل بودن. رادیکال ها شدن آدمهایی که به خودشون اجازه میدادن که درباره اندیشه دیگران ابراز درستی و نادرستی بکنن. غربی ها چون قوام فلسفه حکومتشون و فلسفه سیاسیشون بر مبنای بیرون کردن ایدئولوژی ها از صحنه جامعه بود، بنابراین گفتن ما فقط باید به اعتقاداتی اجازه نشو نما بدیم که اینا معتدل باشن تا
مردم بتوانند با هر اعتقادی که دارن تو دل خودشون با همدیگه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن. راحت بگم فرهنگ رادیکال و معتدل در مقوله اعتقادات اساسا یک فرهنگ خطرناک غربیه. خطرناک غربیه به این معنا که ما اگر این موضوع رو وارد دین بکنیم سر از ناکجا آباد به دست میاره و دین هرگز نمیتونه با این مسئله سر سازش داشته باشه. با این حساب وهابی‌ها اعتقادشون چیه؟ باطله. کسی که فکر میکنه باید بره دخترها رو بگیره مثلا برده کنه بره بفروشه، ما معتقدیم این اسلام رو غلط فهمیده، تموم شد. خیلی هم غلط فهمیده، تموم شد. و با این اعتقاد غلط خیلی اتفاقات بدی میفته تو این دنیا. اینم معنی خطرناک بودنش. رادیکال یعنی چی؟ افراطی یعنی چی؟ از اون طرف ما به دنبال یک اسلام معتدل هستیم. یعنی چه اسلام معتدل؟ ما به دنبال اسلام هستیم. ما به دنبال هستیم ببینیم اسلام واقعا چی میگه. مگر اینکه شما بخواید بگید ما به دنبال اسلامی هستیم که عرف مردم اونو بپذیره. همون تعریف اولی گفتم. یعنی چی؟ یعنی ما دنبال اسلامی هستیم که با همجنس بازی هم مشکلی نه، تحمل بکنه همجنس بازی، نه اینکه تایید بکنه، تحمل بکنه همجنس بازی. ما به دنبال اسلامی هستیم که بت پرستی رو هم تحمل بکنه. شما دنبال اینید؟ شما دنبال اینید؟ نه آقا جان، من دنبال این هستم که ببینم، واقعا ببینم خدا از من چی میخواد و همون کار عمل کنم. در راه فهمیدن اینکه خدا از من چی میخواد ممکنه اشتباه بکنم، ممکنه درست بگم، ولی چاره ای جز این ندارم که سعیمو بکنم که درست بفهمم. شما میخوای به من بگی که من چی کار بکنم وقتی میخوام اعتقاداتم مثلا معتدل باشد؟ چی کار بکنم؟ دنبال حقیقت نروم؟ روشن کنم، بذاری راحتتون بکنم. در مقوله اعتقادات، توصیف اعتقادات به رادیکال و افراطی ورژن دیگری از مغالطه قرائت هاست که در ایسای درباد صحبت کرد. اثبات دقیق تر این رو میگذارم به عهده خودتون. ولی حرف رو بسیار ساده بگیریم. آقا در حوزه اندیشه یا اندیشه غلط داریم یا اندیشه درست، یا اینکه آقا اینقدرش غلطه اینقدرش درسته دیگه. مثلا این گزاره ها تو این اندیشه درسته، این گزاره. اصولا یک گزاره‌ای که درباره جهان حرف میزنه یا درسته یا غلط. شما حالت بینابین میخواید براش در نظر بگیرید. اگر گزاره درست باشه ما بهش پایبند، اگر گزاره غلط باشه ما بهش پایبند نیستیم. دیگه معتدل یا رادیکال بودن یعنی چی؟ یعنی من باید برم تو گزاره های درست اونایی که معتدلن رو انتخاب کنم؟ یعنی باید از برخی از گزاره های درست به دلیل اینکه معتدل نیستن صرف نظر کنم؟ شما چی از من میخواید در اعتقادات؟ چی از من میخواید؟ ممکنه به صورت عرفی ما بگیم این اعتقادات خیلی افراطیه، اشکال نداره، ولی همون نگاه عرفیه. در باب اعتقادات ما فقط باید ببینیم چی درسته چی غلطه. در باب اعتقادات ببینید، اعتقادات یه نفر مجموعی از گزاره های A و B و C و D هن دیگه. هر کدوم این گزاره ها یا درستن یا غلطن. دیگه معتدل و غیر معتدل یعنی چی؟ دیگه اصلا معتدل و غیر معتدل چه اهمیتی داره این وسط؟ این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. جهانبینی من مجموعی از تعداد گزاره است. هر کدوم از این گزاره ها یا درستن یا غلطن. حالا فرض کنیم حرف شما حرف اون طرفی که اینه، یعنی من باید بگم هر کدوم از گزاره ها یا درستن یا غلطن یا معتدلن یا افراطی هن؟ خب اگر اینجوری میگید شما، پس تکلیف ما رو معلوم کنید چه نسبتی میان درستی و اعتدال و چه نسبتی میان غلطی و افراط وجود داره. بالاخره آیا میتوان گزاره درست و افراطی داشت؟ آیا میتوان گزاره غلط و معتدل داشت؟ اگر نمیتوان،
پس تکلیف روشنه دیگه، یعنی همه غلط ها همون، همه افراطی ها غلطن، همه درست ها هم معتدلن. اگه منظور